بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. نتیجه بحث قبلی این شد که هرگاه مالک راضی باشه، عقد از بزولی بودن خارج نمی شود و احتیاج به اجازه مالک هست. این نتیجه بحث قبلی. انشاءالله بعداً یه وقت بحث میکنم که توی معاملات به نیت چقدر باید توجه بکنیم یا به نیت کنیم. این بحثی که تا اینجا عرض کردم معناش این بود که به نیت کار نداریم، اظهار نیت ملاکی. اما مسئله بعدی، بحث بعدی ابتدای بحث اصولی. مرحوم شیخ فرموده که اصولی یه مرتبه للمالک می فروشد، یه مرتبه لنفس خودش. اونجایی هم که برای مالکه، یه مرتبه قبلا مالک حرفی نزده، یه مرتبه مالک قبلا نهیه کرده، در این حال فصولی می فروشه. در واقع میشه سه صورت. صورت اول اینه که فصولی للمالک بفروشد با عدم سبق نهی مالک. در واقع این ساده ترین مسئله فصولیه. اگر این مسئله باطل باشه، قسم دوم و سوم به طریق اولا باطلن. اونجایی که مالک حرفی نزده، اگه اینجا رو بگوییم به یه فضولی باطله، به طریق اولا اونجایی که مالک گفته نفروش و این میفروشه باطله، یا اونجایی که فضولی للمالک میفروشه، اگه اینجا باطله، به طریق اولا وقتی فضولی برای خودش میفروشه باطله دیگه. اینجا ایشون میفرماین که یه صورت دیگه، صورت چهارمی هم قابل تصوره و اون اینه که مالک مثلا گفته به زید نفروش، به امر بفروش، این بیا به زید بفروشه. این جوابش اینه که این یه صورت چهارمی نیست. این بستگی داره به این که به زید نفروش و به امر بفروش و فصولی میده خلاف انجام میده، بستگی داره به اینکه این زید یا امر به نحو طریقیتن یا به نحو موضوعیت. این عین همون بحث امام جماعت ها که کسی مثلا اقتدا میکنه به یه نفر به این عنوان که مثلا این آقای زید، بعد معلوم شه آقای امر بوده. اگر به نحو طریقیت باشه، این مثل اصلا عدم تکلم مالک. اما اگر به نحو موضوعیت باشه، اما قسم نهیه. یعنی بفروش، و این میره به کسی میفروشه. این همون اصولیه که مولا سکوت کرد، چون اگه به اون میفروخت که اصلا وکالت بود. ابتداعا اقبال مسئله رو اشاره بکنم تا بعد دلیل مسئله. در باب فضولی سه قول وجود داره. قول اول اینه که بیع فضولی صحیح و متوقف بر اجازه است. قول دوم اینه که بیع فضولی باطله و اجازه هم فایده ای نداره. قول سوم اینه که بیع فضولی صحیحه و شراء فضولی باطله. یعنی اگر فضولی چیزی رو رفت فروخت صحیحه، فضولی اگر چیزی رو رفت خرید باطله. این قول سوم از بعضی از کلمات شیخ طوسی استفاده میشه. دیروزی که از آقایون فرمود که این تفکرات سنی ها و وهابی ها توی ما شیعیان نفوذ کرده یا نکرده، بهش عرض کردم که تو خود فقهمون هم مواردی داری که تحت تأثیر تفکرات سنی یا وهابیگریه. حالا تو خود همین مسئله بیع فضولی چند نمونه داره. یکیش همین قولی بود که الان ذکر کردم. حالا بعد اگر که بنا شد چهارشنبه ها اگر همون بحث وهابیت رو گفتم، باید نشون میدم که مواردی که تو فقه مثلا عالم ما، عالم بزرگ شیعه، باز ناخودآگاه تحت تأثیر حرف وهابی هاست یا سنی ها. حالا هزار سال پیش وهابی ها نبودن، اما سلفی ها بودن. یه وقت بحث میکنم که اصلا سلفی با خلفی چه فرقی میکنه. مثلا یه عده را مثل سنی ها، یه عده را مثل عمر را میگوید سلفیه، امیرالمومنین علیه السلام را میگوید خلفی، یا مثلا ابو حنیفه قبل از احمد حنبله دیگه، ابو حنیفه قبل از احمد حنبله، ولی ابو حنیفه خلفیه و احمد حنبل سلفیه. حالا این را نیبه بحث میگونه که این مطلبی که الان دارم میگم این خودش یکی از همون نمونه های اون تأثیر ها. به هر حال پس شد سه قول. قول اول صحت فضولی و متوقفه بر اجازه، قول دوم بطلان، و قول سوم فرق بین بیع و شراء. شیخ طوسی در کتاب خلاف جلد 3 صفحه 168 مسئله 275 اینجا مرحوم شیخ اینطوری فرموده: ازا با انسانون ملک غیرهی به غیر اذنهی اگر کسی مال مردم را بی اجازه فروخت، کان البیعو باطلا، یعنی همون قول دوم درسته، اصلا بیع باطله. و بهی قال شافعی، شافعی هم قائل به بطلانه. و قال ابو حنیفه ینعقد البیع و یقف علی اجازت صاحبه. ابو حنیفه گفته که بیع فضولی صحیحه ولی متوقف بر اجازه، یعنی همون قول اول. و بهی قال قوم من اصحابنا، همین کلام ابو حنیفه رو یه عده از شیعه قبول دارن. پس ابو حنیفه قائل به صحت، یه عده از شیعه هم همینا میگوین. شافعی قائل به بطلان، شیخ طوسی قائل به بطلان. بعد فرموده دلیلنا اجماع الفرقه، دلیل ما بر این که میگوییم بیع فضولی باطل اجماع شیعه است. و من خالف منهم لا یعتد به قوله، اون شیعیانی که گفته اند بیع فضولی صحیحه اعتنا به کلامشون نمیشوند. اولا از این عبارت فهمیده میشه که شیخ طوسی رضوان الله علیه وقتی ادعای اجماع میکنه مقصودش از اجماع اتفاق همه نیست، چون الان توی مسئله اجماع نیست دیگه، چون فرمود که قومی از اصحاب ما هم طرفدار ابو حنیفه هست. بعد میفرماد دلیل ما بر بطلان اجماعه، اونام که مخالفن اعتنا بهشون نمیشود. پس معلوم میشه اجماعات شیخ با مخالف میسازه، حالا یا به خاطر اینکه اجماعات شیخ اجماعات لطفیه طبق قاعده لطفه، و یا اینکه اجماعات شیخ بر اساس قواعده. بعد شیخ فرموده که بله انه لا خلاف انه ممنوع من التصرف فی ملک غیره بل بیع و تصرف. شکی نیست آدم باید تو مال مردم تصرف نکند و بیع فضولی تصرف کردنی. و ایزن روا حکیم ان النبی صلی الله علیه و آله انه نهى عن بیع ما ليس عنده و هازا نسون. انشاءالله فرد رو این بحث رو مطرح میکنم درباره حدیث عروه بارقی. فردا یه بحث رجالی سنی میخوام مطرح کنم که سنی ها چجوری میگن یه حدیث درستی آنه. فردا این رو توضیح میدم که این چه رو گفت حکیم، در حالی که اونی که معروفه روایت عروه بارقیه، حدیث عروه بارقی درباره فضولیه. اینجا شیخ فرمود روا حکیم، این رو انشاءالله فردا توضیح بدم. پس این عبارتی که الان از شیخ خوندیم، مرحوم شیخ ادعای اجماع کرد و بطلان بیع فضولی. نه اون دو تا بود، یکی این که نهان بید مال سنده و لروای تحکیم دوی بود. یک عبارتی هم از تذکره علامه حلی یادداشت کرده، تذکره علامه جلد یک صفحه 462، تذکره چاپ جدید داره ولی من شد چاپ جدید رو نداشتم، طبق این چاپ قدیمه، ولی چاپ جدیدم الان هست. از اون چاپای قدیمی جلد یک صفحه 462 مسئلتون یشتر تو ان یکون البایع مالکن، شرط است که بایع مالک باشد، او من له ولایتون، یا باید بایع اگر مالک نیست ولایت داشته باشه، کل اب بل جد له بل حاکم، مثل پدر و جد پدری، بل جد له بل حاکم و مثل حاکم شهر، همون بسه ولایت حاکم. و امینه، این امینه ظاهرن امینه زمیرش به حاکم برمیگرده، نه اینکه زمیرش به مالک برگرده یا به ابوجهل. یعنی باید مالک باشد یا ولایت داشته باشد یا امین حاکم باشد. مقصود از امین حاکم کسی که فرض کنید مثلا یک نفر ولیه، یه نفرم از طرف این ولی استانداره، این استاندار رو میگوین امین الحاکم، بل وکیل. بل وکیل رو که برگفته، این شاهده اینه که اون امین به معنی وکیل حاکم نیستا، امین حاکم. فلو با الفضولی، فلو با الفضولی، اگر فضولی چیزی رو بفروشه، صحه و وقف علی اجازت المالک، صحیح هست و متوقف بر اجازه مالک. و بهی قال، پس نظر علامه هلی شد که فضولی صحیح. و بهی قال مالک یعنی مالک ابن انس و اسحاق، اسحاق یعنی ابن راهویه، استاد بخاری، اسحاق یعنی استاد بخاری، و ابو حنیفه. پس مالک و اسحاق یعنی ابن راهویه و ابو حنیفه و شافعی فی القدیم، شافعی بوده. ببین مثلا تو فلسفه گاهی میگن ویتگنشتاین قدیم، ویتگنشتاین جدید. این آقا 40 سال یه عقیده داشت، بعد از پشیمان شد عقیده دیگه پیدا کرد، اون 40 سال رو میگن قدیم، این 40 سال بعدی رو میگن جدید. شافعی تا زمانی که توی عراق و شام بود، اینه بهش میگوین شافعی قدیم. وقتی که شافعی رفت به مصر تو قاهره، اونجا فتواهاش عوض شد، شافعی توی مصر رو بهش میگن شافعی جدید. میفرماد که علامه هلی میفرماد و شافعی فی القدیم، شافعی قبل از این که به مصر برود عقیدش این بود که به یه فضولی درسته. و احمد حنبل، اینم همین جوره، شافعی قدیم و جدید، قدیمش قبل از مصر، جدیدش در قاهره و مصر. احمد حنبل هم دو جوره، همون احمد حنبل معروف رئیس حنبلی ها، احمد حنبل مسافرت نداشت، اما دو نقل مختلف از اقوالش هست، تو همه اقوالش هم همین شده. یعنی گاهی اینجوری میگیم شافعی در قدیم یا شافعی در جدید، احمد حنبل رو میگوییم در روایت اولا، در روایت ثانیه، یعنی دو تا نقل قول از آراء احمد حنبل هست. یا تون باشم هفته پیشم از کردم همین کتابی هم که الان معروفه به مسند احمد حنبل، این اصلا معلوم نمال احمد حنبل باشه، اینم دو تا روایت مختلف داره. این مسند احمد حنبلی که الان خود شد داره مال پسر احمد حنبله، نه مال خودش. و احمد فی اه در روایتین، پس احمد حنبل هم طبق یک نقلی که ازشون شده به یه فضولی رو صحیح میدونه. اینها کسانی که میگوین فضولی صحیحه. ولی و قال ابو ثور و ابن المنذر، ابو ثور و ابن المنذر و شافعی فی الجدید، شافعی توی قاهره، و احمد فی روایت الاخرى، احمد حنبل هم طبق روایت دیگر، اینها گفتن یقتل البیع، بیعش باطل، بیع فضولی باطل. و هو قول لنا، بطلان یه قول تو شیعه هم هست. خب بنابراین علامه هندی رضوان الله علیه اختلاف در باب بیع فضولی رو هم از شیعه نقل کردن هم از سنی. خود علامه هندی معتقد بود که بیع فضولی صحیحه. پسر علامه هندی فخرالمحققین در کتاب ایضاح قائل به بطلان بیع فضولی. علامه استنادش اینه که میگوید که اون حدیثی که گفته که لا بیع الا فی ملکه، این حدیث رو با حدیث قربه بالغی دوتاش جمع میکنه، نتیجهش اینه که فضولی جایزه. حالا انشاءالله فردا این بحث دلیل علامه هلی رو میگم تو روایت قربه بالغی. اینم خیلی عجیبه که صاحب حدائق با این که خودش ادعای اجماع کرده بر این که بیع فضولی صحیحه، آخر بار خودش گفته بیع فضولی باطله. یعنی هم ادعای اجماع کرده بر صحت، بعدم خودش گفته که من این قول قبول ندارم و بیع فضولی باطله. به هر حال ما اگر بخوایم به صورت کلی نظر بدیم، باید اینجوری بگیم، باید بگوییم که مشهور در شیعه اینه که بیع فضولی صحیحه و قلیلی قائل شده اند به بطلان. یک نفرم قائل شده بود که بیع صحیح شراء باطل. البته حالا این هم دیگه میدونید که این دیگه نیاز بحث نداره. این کتاب خلاف شیخ طوسی کتاب فتوایی نیست، نمیشه اینا رو گفت نظر نهایی شیخ طوسی. کتاب تذکره علامه هندی هم که از روش خوندن، اینم باز نظر علامه هندی نیست. علامه هندی نقط کتاب فقهی نوشته، اونی که فتوای علامه هندیه کتاب قواعده. اما مثلا کتابهای دیگر مثل تحریر، ارشاد، نهایه، تذکره، مختلف، اینها اینا کتابهای فتوایی حساب نمیشه. یعنی اونجوری میشه کسی حالا بحث بکنه چون
کسی قائل به بطلان شرا شده؟
بله گفتم این حرف چون تو خلافه نمیشه بگی فتوای شیخ. فتوای شیخ باید تو کتاب نهایی باشه. بله. اما دلیل بر صحت بیع فضولی، دلیل صحت بیع فضولی اینه که اطلاقات صحت بیع مثل احل الله البیع یا اوفو بالعقود اگر این اطلاعات شامل بیع فضولی بشوند دیگه صحت بیع فضولی احتیاج به دلیل نداره. توضیحش اینه که وقتی فضولی عقدی رو میخواند و بعد از مدتی مالک اجازه میکنه، آیا از زمان انعقاد عقد از اون موقع این رو بهش میگوین بیع یا به این میگوین عقد، یا از زمان اجازه مالک بهش میگوین بیع یا عقد؟ خود بیع قبلا گفته بودیم باید انتصاب علل مالک داشته باشه. تا موقعی که مالک اجازه نکرده این عقد عمل فضولیه، کار آقای فضولیه. وقتی که مالک اجازه کرد از این موقع به بعد عقد فضولی عقد المالک هست و آیه شریفه از زمان اجازه به بعد رو میگوید وفا کنید، نه از حین العقد بگوید وفا کنید. اگر اینجوری که توضیح دادم کسی بیان بکنه اشکالات مرحوم آقای ایربانی، اشکالات ایربانی بر مکاسب و بر این تقریرات های درسای خارج همه جواب داده میشه. آقای ایربانی اینجوری فرموده که کلمات شیخ متناقضه، به خاطر اینکه مرحوم شیخ در اینجا تو بحث فضولی اومده به اطلاقات تمسک کرده، ولی شیخ در بحث خیار قبل اونجا فرموده که اگر چیزی از تحت عام خارج شد، عام عمومیت زمانی ندارد و تمسک به عام جایز نیست. اگر کسی گفت اکرم العلماء، بعد گفت لا تکرم زیدن یوم الجمعه، زید روز جمعه از عام خارج شد، حالا روز شنبه زید چیکارش کنیم؟ روز شنبه اکرام بکنیم یا نکنیم؟ شیخ میگوید که تمسک به عام جایز نیست، در مانعنوبی گفته جایز هست. پس کلاماتش متناقضه، چون در ما نحن فی عقوب العقود داریم یه عام. فضولی تا قبل اجازه خارج شده، فضولی بعد اجازه دوباره به عام تمسک کنیم. مثل اینکه یک رمل علما داریم زید روز جمعه خارج شد، روز شنبه بخواییم به اکرم العلماء تمسک کنیم. این اشکال آقای دیربالی که فرموده کلمات شیخ متناقضه. جواب فرموش آقای دیربالی همین رو کرس کردم. عقد فضولی با قبل اجازه اصلا داخل در آیه نیست. آیه می فرماید وفا کنید به عقد خودتون. کی عقد ما میشه؟ وقتی اجازه بکنیم. پس اولین لحظه ای که عقد فضولی داخل در آیه می شود بعد اجازه است. بلزا کلمات شیخ متناقض نیست. عقد فضولی قبل اجازه که داخل در آیه نیست، اصلا عقد من نیست. بله بله حالتا جدل میکنم با این رو بس بینید. تا موقعی که مالک عقد و اجازه نکرده اصلا عقد عقد نیست. اولین لحظه ای که این میشه عقد و داخل آیه میشه اولین لحظه بعد از اجازه است. اگر اینجوری باشه پس اصلا توی کلماتش هیچ تناقضی وجود نداره. نه بینید این گل دقلقه یه زبان هست، همین که عقل نیست که گرهی که ایجاد نشد شد باید که ندادید. نه نه بینید یه گل دقلقه یه زبان به تو و قبل توی هست، همون به تو و قبل توی که مثلا مانا خب اون حال بحث دیگری که آیا نتیجه این کلام اینه که پس اجازه می شود نقل یا می شود کشف؟ این بحث دیگه یا ولی فعلا یک کلمه جواب فرمایش شما اینه که مگر خود شیخ نمی فرمود که قواعد اقتضا می کنه نقل شرع گفته کشف، بلا اگر ما بودیم و قواعد قائل به نقل بودیم. خب طبق این بیان که عرض کرده بیع فضولی داخل در مطلقات و ما دیگه نیازی به دلیل بر صحت بیع فضولی نداریم، ولی در این حال اشان و فردا میخواییم بحث کنیم راجع به حدیث گربه بارقی و بحث روش رجالی سنی با اشان و فردا.
Oh, I'm sorry, I don't know.